بسیار.
اگر نبود حرف شما درست. اگر نبود حرف شما درست. ممنونم آقای بنی‌طبع. آقای دکتر عظیم، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم، براتون از این موفقیت می‌کنم. چون خیلی از وقت گفتگو درباره موضوع گذشته، من از دیروز تا حالا جاهای مختلف بودم، پیام‌های مختلف رو دیدم و مردم پیام‌های مختلفی دادن. مردم حق دارن پیام بدن، انتقاد کنن، سوال کنن و ما وظیفه داریم جواب بدیم. اینکه مردم رو طبقه بندی کنیم، بگیم آقا بهای این شیء اینه، نمیتونی نخر، بهای این شیء اینه، نمیتونی نخر، این توهینه. اما بله آقا، هزینه تولید این صنعت یا این قضیه بالاست، ما داریم با ضرر داریم کالا رو میدیم و قاعدتا باید قیمتش واقعی بشه. این حرف درستی است، حرف درستی است. اما اگر این واقعیت رو نبینیم که ما به قیمت نهاده رو به قیمت ارزون داریم میدیم، اون وقت این حرفو میشنویم مثل این که ما داریم پول جیبمون رو میدیم، دو تا چکم تو گوشمون میزنن. این توهین هست و این رو نمیتونم بپذیرم. امیر حسین جان، میدونم پیام در این مورد زیاد اومده،
خیلی اجازه بدید من آره بریم بخش بعدی،
آره گفتگو بعدی انجام بدم، بعد حتما آخر سر پیام ها رو بخونم
ان شاء الله به امید خدا.
در خصوص هشدار کرونا، آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس محترم بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشبری روی خط ارتباطی من هستن. آقای دکتر تبرسی، خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
به نام خداوندان سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتونم.
ارادتمندم. آقای دکتر تبرسی، دیروز 620 نفر از هموطنانمون جانشون رو از دست دادن و تو تقریباً یک هفته گذشته مسئولانی که در حوزه مقابله با کرونا فعالیت می‌کردن، مسئولان ستاری، دائما مثل دولت دهم که تمام شد آخرش میگفت بگم رئیس جمهور وقت، میگن که اگه بگم این میشه، اگه بگم اون میشه، گویی این که جان مردم بازیچه دست یه عده تصمیم گیر هست. چه باید گفت آقای تبرسی برای شمایی که در میدان دارید فعالیت میکنید، بدنه پزشکی و بهداشت و سلامت ما که فرسوده شدن از خستگی مفرط و بیمارانی که در حیات بیمارستان ها چادر زدن و دارن از خودشون مراقبت میکنن که مبادا این کووید 19 جان اونها رو بگیره، چی میشه گفته های دکتر تبرسی درباره این فراز و فرود؟
بله، حالا به هر حال شما حساب کار بدنه رو از بازی سیاسی
من که جدا کردم آقای دکتر.
بله میگم جدا بکنم. به هر حال اون زحمتی که دارن همکاران ما و تیم پزشکی، تیمای بهداشتی، اونایی که دارن واکسن میزنن دارن انجام میدن، اونا درگیر این مسائل نیستن. به هر حال همه بعضیا به خاطر پست و مقام و یه مقدار چی که تعویض میشه دولت، ما این چیزا رو دیدیم دیگه، همیشه این اتفاقات میفته. ان شاءالله که با تدابیری که آقای رئیس جمهور محترم میچینن در واقع اینا به حداقل برسه.
بله.
حالا ما امیدواریم که ان شاءالله آقای دکتر عین‌اللهی که از دانشمندان علم پزشکی و به هر حال کساییه که خودش دست بر کرونا داشته از اول، و به هر حال از اول کرونا صحنه بوده، ایشون ان شاءالله بیاد، امید داریم که یه مقدار شرایط بهتر بشه.
بله.
از چیزی که در حال حاضر هست. ولی به هر حال ما وضعیتمون در مورد کرونا خوب نیست.
دوست.
حالا بعضیا هی انتقادم میکنن به ما که شما چرا میگی وضع خوب نیست، مثلا ممکنه رسانه های معاند سوء استفاده بکنن، ما اصلا با اونا کاری نداریم که. ما داریم وضع خودمون میگیم. شما آمار وقتی میگی میبینی 620 نفر ما متأسفانه فوتی داشتیم، خب این بالاترین میزان از ابتدای کرونا تا الان بوده. خب این نشون میده یه جای کار ما اشتباهه دیگه.
بالاخره آقای دکتر، موقعی که 300 خورده این نفر بود چقدر سر و صدا کردیم. نه. چقدر ناراحت بودیم از این قضیه، اصلا انگار عادی شده برای ما.
بله، یه عدد شده به قول معروف، یه عددی شده و این عدده حالا بره بالا بیاد پایین، بعضی از زیاد تغییری براشون نمیخواد. ولی برای ما و برای شما تو رسانه که به هر حال درد مردم رو دارید، این عدده واقعا خیلی ناراحت کننده، نگران کننده است و اینکه در آینده چه اتفاقی میخواد بیفته.
بله،
من امید دارم که انشالله با رعایتی که مردم میکنن به هر حال بعد مردم هم بیان پای کار. یعنی ما همش اگه بخوایم بگیم که چیه، به هر حال یه موقعی بعد خود مردم در واقع بیان و کار به دست بگیرن. دست گرفتن کارم که اینه که بخوان رعایت کنن. الان جون عزیزانشونه، آدمای جوان، آدمایی که پدرها، مادرها، بچه‌ها، بالاخره اینا همه دارن درگیر میشن، اینا ناراحت کننده.
بله. آقای دکتر، 700 میلیون دلار یا یورو نمیدونم پول دادن، قرص رمدسیویر وارد کشور کردن. چی باعث شد که اون زمان که ترکیه که هواپیمای روسیه رو زد مدتی چالش داشت، ما باعث شدیم بین روسیه و ترکیه آشتی اتفاق بیفته، همزمان که ما 100,000 دوز دو هفته یه بار، یه هفته یه بار از روسیه اسپوتنیک میگرفتیم، چی شد که ترکیه یه دفعه 5 میلیون دوز گرفت در یک پارتی و ما 100,000 دوز می‌گرفتیم. از چی باعث شد که واردات واکسن اینقدر کم بشه آقای دکتر؟ شما که میدونید پشت پرده سیاسی چه اتفاقاتی داره میفته.
والا منم شما نمیدونم واقعا چه اتفاقی
افتاده. حالا اینا بهداشت و درمان شما به عنوان کارشناس میتونید فشار بیارید.
ببینید به هر حال چیزی که بود ما در مورد واکسن عقب افتادیم به نظر. در مورد واکسن این دیگه واقعیتی نمیشه.
آخه چرا روسیه به ترکیه یه دفعه 5 میلیون دوز میده به ما 100,000 دوز
میده؟ یا مثلا خیلی بحث است که چرا مثلا ما از چین نتونستیم بیشتر بگیریم با وجودی که ما روابطمون با چین خیلی مساعده. خب الان خیلی گروه ها اومدن، یعنی که ما مثلا از اسفند ما میتونستیم واکسن بیاریم از جمله هلال احمر.
درسته.
من به نظرم این ادعای هلال احمر که ما میتونستیم بیاریم و به مجوز ندادن که بعد پیگیری بشه.
آقای خانسالی اتاق تهران اعلام کرد من برای کارگران میخواستم 6 میلیون دوز وارد کنم نذاشتن.
حالا ببین، حالا بعضیا میگن که نیاوردن، ولی شما الان هلال احمر میبینید داره میاره. حالا این واکسنایی که الان داره میاد همه هلال احمر داره میاره.
درسته.
هلال احمر هم ادعا کرده که آقا من از اسفند ما میتونستم بیارم، مجوز ورود به من ندادن. خب این جای پیگیری داره واقعا. وقتی یه جایی یه نهاد دولتی خارج از دولت هم نیست، خارج از بخور مجموعه هم نیست، میگه من میتونستم بیارم، به من مجوز ندادن، همونجوری که من الان دارم میارم. پس این نشون میده که یه جای کار اونجا ایراد داشته دیگه. اون باید مشخص بشه. بالاخره مردم این چیزا رو مطالبه میکنن، میگن که خب به هر حال اگه میتونست بیاره زودتر، میتونست بیاره، ما مثلا فروردین واکسن میذاریم، شاید الان ما کشتهامون نسته‌ایم.
بسیار خوب آقای دکتر توسی، اگر نکته‌ای هست خوشحال میشیم بشنویم از زبان شما.
ما آقای راست خیزیز، ما الان توی وضعیت بدی قرار گرفتیم. یعنی یک بیماری به ما یه هجومی آورده، به کل مملکت ما، به کل مردم ما هجوم آورده و ما داریم دفاع میکنیم در مقابل این. اونایی که دارن میجنگن محدودن، 17-18 ماه همینا دارن میجنگن، به کسی دیگه نیست. مردم باید کمک کنن. اینه که 5 روز دولت تعطیل اعلام میکنه که میخواد کرونا رو کنترل کنه، بعد ماشینا راه میفته تو جاده ها. من دیروز اصلا این اخبار رو می‌دیدم خیلی ناراحت شدم. چونه می‌زدن با پلیس که ما باید بریم مثلا ویلای خودمونه. بهش گفتم آقا چرا داری میری؟ گفت ویلای خودم، به تو چه ربطی داره؟ آقا اصلا الان مسئله ویلای خودمو نمی‌دونم، خونه خودم، مثلا کنترل یه بیماریه. من این نوع رفتار واقعا جای تعجب داره. بس بعضیا که می‌بینن که یه سری دارن له میشن زیر بار این فشار کرونا، ولی بعضیا همون می‌خوان کار عادی خودشون انجام بدن. در حال ما باید تیم دو دست به دست هم بریم، از این فشار بیایم بیرون، وگرنه این فشار ممکنه خرد کننده تر از این بشه در آینده.
خب آقای دکتر طباسی، اینجا امیرحسین صدقایی کنار من در استودیو نشسته،
پیام‌های
مردم مرور میکنه. اگه سوالی داری امیرحسین؟
سوال واحدی ندارم، فقط اینقدر ناامیدی موج میزنه تو پیام‌هایی که به من رسیده. بله. آقای دکتر، بیشترین پیامی که اومده درباره اینه که اینقدر به ما عدد دادن راجع به اینکه فلان تاریخ ما واکسینه میشیم، فلان تاریخ واکسن تموم میشه. یه پیش بینی، نمیخوام عدد به عنوان یک مسئول قول بدید به ما که تا فلان تاریخ مردم ایران واکسینه میشن. یه پیش بینی خودتون رو میتونید حداقل به ما بگید که ما تا کی میتونیم امیدوار باشیم که مثلا تا پایان سال، اصلا 3 سال، 4 سال دیگه ما واکسینه میشیم؟ شما پیش بینیتون چیه به عنوان یک کارشناس
کارگر؟ ما اگر ما با همین سرعت که الان داریم واکسینه میکنیم، که سرعت مطلوب نیست ولی سرعت بدی هم نیست، یعنی روزی 500,000 نفر دارن میزنن واکسن متوسط، با این وضعیت بزنیم انشالله تا در واقع آخر سال کل اون جمعیتی که باید 60-70 میلیونی که باید واکسن بزنن انشالله میزنن واکسن.
بسیار خوب.
و امید داریم که سرعت پیدا بکنه. ولی مسئله مهم تو این وسط اینه که ما رعایت نکات بهداشتی رو فراموش نکنیم. هر موقع مردم ما امیدوار میشن که مثلا داره یه چیزی میاد، یه احساس میکنن همه چی تموم شده.
درست.
یه تو ذهنشون دیگه کل کرونا رو پاش میکنه، اصلا که اینجوری نیست. ما موقعی میتونیم بگیم که ما بر کرونا غلبه کردیم که مرگ ما بیاد زیر 50 نفر. هر موقع اومد مرگ ما زیر 50 نفر، اون موقع ان شاءالله همه با هم جشن میگیریم.
ممنونم آقای دکتر طباسی، ان شاءالله روزو ببینیم هممون. آقای
بله، ان شاءالله.
قربون شما، زنده باشی. ان شاءالله. خب امیر حسین، در حوزه لبنیات گفتی پیام زیاد اومده بود ها؟
خیلی ناراحت شده بودن مردم از حرفای
من. بعضی از اونا رو اشاره بکنی حالا بدون.
خیلیاشون قابل اشاره نیست روی آنتن رسانه، ولی
رادیویی کن بگو.
رادیویی کنم بگم آه. خیلی تشبیه کرده بودن به حرف وزیر سابق وزیر اسبق بهداشت که درباره فیزیوتراپی صحبتی کرده بودن.
خودت مثلا
خودت
ماساژ بده.
آره ماساژ بده. درسته. خیلی تشبیه کردن به اون حرف که حالا میگن که ماس اگر گرونه برید پاشید یه ماس ارزان‌تر بخورید. دیگه اون ماس رو کلا از سفره غذاییتون حذف کنید.
بسیار خب ممنونتم.
سلامت
امیر حسین جان. آقای داریوش گلعلی‌زاده معاون محترم مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفظ محیط زیست سو خط ارتباطیمون هستن. میخوایم درباره نصب کاتالیست های اجاره ای برای معاینه فنی خودرو باشون صحبت بکنیم. آقای گلعلی‌زاده سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. زحمتتون
هست. ما قبل از اینکه برنامه رو شروع کنیم من باورم نمیشد که همچین اتفاق بیفته، یعنی بیان کاتالیست رو اجاره کنن، نصب کنن رو خودرو، برن معاینه فنی بگیرن و بعد کاتالیست رو باز کنن تحویل اون کسی که اجاره دادن میکنن. امیرحسین صدقایی اینجا برای من تو سایت آورد که سایتی هست وارد میشی و بهت میگه که اینجا کاتالیست اجاره میای نصب میکنی میری معاینه فنی میگیری، حالا نهایتا 100 تومن 200 تومن بابت اجاره کاتالیست مثلا یه روز صبح تا زور یا یه روزه به اون مرکز.
آره راست الان امروز صبح بگیم تا ساعت 2 بعد از 2 میشه 150,000 تومان.
150,000
آدرسش صبح... هم کامل داده تو سایت.
تو سایت داده. آره. آقای گلعلی‌زاده موقعی که قانون هوای پاک رو تو مجلس تصویب می‌کردن دوستان معاینه فنی آقای حسینی منش، آقای نواب حسینی منش همینجا تو رادیو گفتگو منجا گله کرد. گفت آقا چرا میگید معاینه فنی 4 سال بعد اون وقت گارانتی خودرو یا مثلا 3 ساله یا مثلا 40,000 کیلومتر مثلا هم چیزی، یعنی در واقع میشه که بعد از 3-4 سال وقتی کاتالیست خراب میشه اگر شهروند بخواد بره عوض کنه مبلغ کلانی باید بده. این باعث میشه شهروندان میان دور بزنن بحث آلایندگی و معاینه فنی رو. چرا این واقعیت تو قانون هوای پاک دیده نشد و آیا میشه اصلاحش کرد به نظرتون یا خیر؟
بله این یکی از مشکلاتی بود که ما در قانون هوای پاک دیدیم. دقیقاً وقتی انطباق نداشت مدت زمان گارانتی و مدت زمان معاینه فنی، یعنی قطعات و تجهیزاتی که مربوط به آلایندگی خودرو مثل کاتالیست و کانیستر اگر ایرادی بهشون وارد بشه درسته. این قطعات مشمول گارانتی نمیشه و چون هزینهشون در من برای مردم به سمت مسائل دیگه در واقع سوق داده میشن، از جمله در واقع اجاره معاینه فنی و یا انرافاتی که در معاینه فنی وجود داره. خب ما بررسی کردیم و موارد رو در واقع منعکس کردیم به مراجع قضایی دیرفت که برخورد بشه.
بله.
و خیلی جالب با کسانی که در واقع یک این بحث تقلب شده آشکار دارن در واقع تسری میدن به جامعه. الان در همین سایتی که شما اشاره کردین
آقای گلعلی ببینید اصلا صورت مسئله رو پاک میکنید. مشکل اصلی خودروسازا بودن که اومدن کاری کردن این قانون هوای پاک اینجوری تصویب شه، یعنی اشکال کار اونجاست نه از کسی که کاتالیست اجاره میده.
برید اون یه بخشی آقای جناب
نه اون یه بخشی که آخه زورمون به خودروساز نمیرسه که بیایم قانون رو اصلاح بکنیم، جرأت نمیکنیم تو قانون دست ببریم، بعد میگن شطور رو با بارش میبرن میان پای پشه دزده رو میگیرن. شما یه سایت آقا ببخشید آقای گلعلی‌زاده قفل رو در برای دزد نمیزنن، دزد بلد قفلش رو باز کنه، قفل رو در میزنن برای اینکه یه آدمی یه درجه از تقوا داره میگه اگه میبینه قفل رو داره شیطون گولش نمیزنه بره دزدی بکنه. 1% مردم هیچ وقت خطا نمیکنن، 1% مردم همیشه خطا میکنن، اما 98% مردم اگر شرایط خطا براشون پیش بیاد ممکنه خطا کنن، قفل برای اون 98% میزنن نه برای اون 1% دیگه همیشه دزدی میکنن. شما اصل کار که خودروساز باشه رو ول کردید، دفتی چسبیدید به سایتایی که کاتالیست اجاره میدن.
جناب آقای راسته این بحثی که شما میفرمایید مربوط به 4 سال اولی که در واقع معافیت در واقع مایل فنی داره. خب بعد از 4 سال چی؟
اصل کار همینه، بعد 4 سال طرف بره هزینه کنه، بعد 5 سال 10 سال بره هزینه کنه.
حالا همین اتفاق میفته. جناب راسته ببینید اون قسمتی که ما برای اصلاح این کار آوردیم در واقع اصلاحیه رو به دولت دادیم
بله.
که مدت زمانشو منطبق کنم به 3 سال یا 3 سال نیم.
خب درست شد؟
نه متأسفانه درست
خب نشد. منم همین رو دارم میگم دیگه، من میگم نشد برای اینکه خودروسازا نذاشتن بشه.
نه اصلا به اونجا نکشید جناب راسته، ولی من خودمون جریان بودن. ما لایحه رو برای دولت فرستادیم.
بله.
من بنا به دلایلی نه صرفا به خاطر این لایحه رو چون مجلس جدید خواست مستقل بشه لایحه رو پاس گرفتیم. اصلاحاتش رو انجام دادیم. گیریم خیلی از مواردی که در قانون هواپیما گنجانده شده
خوب.
ما اگر لایحه جدید ببریم حتی خیلی از موارد رو شاید از دست بدیم.
صحیح.
برای همین ما فعلا لایحه رو پس گرفتیم تا بتونیم رایزنی‌های لازم رو انجام بدیم و خدای نکرده از چاله به چاه نیفتیم.
خب پس خود شما باعث شدید که همچین تخلفاتی زمین فراهم بشه. نه
تخل... آیه راستونی شما الان در اشاره میکنید خیلی از خودروها از خودروهای نو نیست.
بله.
خودروهای در حال تردد با عمر بیش از 4 سال در کار انجام میدن.
آقای گلعلیزاده من خودرو سال 95 صفر خریدم.
بله.
خب 3 سال بعد میخواستم معاینه فنی برتر بگیرم.
پاس بله.
نکردیم ماشین. با اینکه این ماشین روزی مثلا 50 کیلومتر هم راه نرفته.
درسته.
اما نتونست معاینه فنی برتر رو پاس کنی. ببینید
واقعا
اشکال آقای گلعلیزاده.
درست ببینید حدود چه بیش از الان آخرین آماری که معاینه فنی داده بود.
خب.
خودروهایی که در واقع نوشماره بودن در همه چه 4 سال که معافیت داشتن برای اصل گواهی معاینه برتر بیش از 42% خودروها بیشتر نتونستن پاس بکنن. دقیقاً این اشاره می‌فرمایید یعنی عدم تداوم رعایت استاندارد آلایندگیه، ولی این در واقع برمیگرده به همون معاینه فنی، یعنی در طول زمان معافیتی که این خودرو داره این باید یک مکانیزم تعریف بشه که بتونه رصد بکنه موضوع. الان این که در اختیار سازمان محیط زیست نیست. سازمان محیط زیست خودروهایی که از ابتدا میان شماره بشن از طریق در واقع مراکز تست آلایندگی اینها رو در واقع تحت نظارت قرار میده و اجازه شماره گذاری میده. وقتی خودرو اجازه شماره گذاری گرفت، شماره گرفت در حال تردد شد، این خودرو دیگه نظارتش بر اون سازمان محیط زیست نیست. ولی جناب عالی درست میفرمایید، سازوکاری تعریف بشه، یکیش همون که اشاره کردین انتباق بین خودروهای که در واقع میزان مدت گارانتی و معاینه فنیه که این خودروها در واقع حتی حداقل جیب مالک نره.
متشکرم.
این رو حتما انجام میدیم. اینو من قول میدم حتما انجام میدیم.
ممنونم از قولی که دادید. ممنونم
که با این تخلفات هم باید در واقع
برخورد بشه.
یعنی یکیش بحث کاتالیست اجاره، دو تولید کاتالیست های تقلبیه.
بله.
ما 6 تا مرکز تولید کاتالیست تقلبی رو شناسایی کردیم در قم، تهران و مشهد.
درسته.
و اینو رو هم در واقع الان مراکزش در اختیار مرکز مرجع قضایی.
ممنونم گلعلیزاده. آقای گلعلیزاده شما میدونید باد کاشتی حالا بعد طوفان درو کنید، یعنی با عصبانی این ریل غلطی که گذاشته شد هر کس هست بادی رو کاش، حالا بعد طوفان درو بکنه. حالا برید بگردید این جایی که کاتالیست جعلی تولید میکنن و پیدا کنید. اگه تونستی
شما چرا نمی‌فرمایید الان شما ورود به مراکز به مزرعه ترافیکی مگه اینجا انحراف داره انجام نمیشه؟ مگه مخصوص داره پلاک انجام نمیشه؟
مگه من اونو تایید میکنم آقای؟
نه منظور اینه که
من اونم تایید نمیکنم.
متاسفانه این جریانات نهادینه در میشه در جامعه.
بله.
صرفاً
آقا با اسپانیش کیه؟ وقتی قانون تصویب میکنیم کنار قانون تفسیر میذاریم، تفسیر یه همون دیگه.
صرفاً بینید بحث قانون یک موضوعه، بحث اینه که فرهنگ سازی، یعنی مردم باید بدونن
آقای
که
آقای گلعلیزاده ببینید فرهنگ سازی ما کمبند ایمنی و فرهنگ سازی کردیم اینا کردیم، 3 سال کار کردیم
با قانون،
بعد قانونش کردیم دیگه شد فرهنگ. شما وقتی قانون یه جوری میذارید محل فرار و دزدی براش میذارید، آخه چه فرهنگی ایجاد شه؟ طبیعیه که ایجاد نمیشه دیگه.
نه آیه این که با این نگاه صفر یکی دیدم به زمان خیلی
آخه صفر و یک داریم میبینیم دیگه. 150,000 تومان یه صبح تا ظهر کاتالیست رو نصب میکنی، میری معاینه فنی میگیری میری میدی، یعنی دماغ سوخته برای همه مردم.
جان پیکم میکنن، یعنی لازم نیست همون شده
دیگه، نمیخواد بری با پیک برات میفرستن.
آیه راستش بده این صرفا برای مردمی نیست که شاید مردمی که مثلا توانایی پرداخت مثلا ما کاتالیست 1.8 یا 2 میلیون تومانی ندارن.
قیمت ها دستتون نیست آقایه، قیمت ها دستتون نیست.
از 1.8 شروع میشه تا 4 میلیون تومان.
1.8 برای چه ماشینیه، چه خودروییه؟
خب عمر خودروهای ضعیف‌تر مردمش مشکل داره دیگه پرداختش.
بسیار خب.
من بحث اینه که مردمی هم که این توانایی هم دارن دارن این کار انجام میدن.
بله متشکرم.
قربان شما.
ممنون شما این آقای گلعلیزاده عزیز، یادتون باشه که قول دادید اصلاح بکنید.
بله حتما این کارو.
ممنون شما، خداحافظ. قربون شما، خداحافظ. خب بی معطلی بریم خدمت جناب آقای روح‌الله عبداللهی، مدیر محترم روابط عمومی سازمان تبلیغات اجتماعی، از برنامه این سازمان برای روز تاسوعا و عاشورا بشنویم با توجه به محدودیت‌های کرونایی. آقای عبداللهی سلام و صبح بخیر میگم به شما.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و تحیات دارم.
متشکرم. من از شما عذرخواهی میکنم، دوستان گفتن یه دقایق سخت ارتباطی مون است، اگر صحبت شما طولانی شد من عذرخواهی میکنم از شما. آقای عبدالله عزیز بفهمید از برنامه های تاسوبا و عاشورا با توجه به محدودیت کرونا.
من مجددا سلام دارم،
درود بر شما.
تسلیت دارم از همه مردم عزیز نیام هیچمون صداد. خدمت شما عرض کنم که ما امسال در دومین تجربه مقابله با ویروس کرونا محدودیت هایی رو اعمال کردیم که قبل از ماه محرم ابلاغ شد به همه عزیزان حیات نسبی تکایا حسینی ها و حتی مساجد که این موضوعات مراعات بشه. من قبل از این که بخوام از برنامه های تاسوعا و عاشورای حسینی صحبت بکنم میخوام یه چند نکته رو اشاره بکنم که مخاطبین محترم برنامه شما اگر حیات و یا مردم عزیز هستن بهش توجه
بفهمید. خواهش میکنم.
این نتیجه این چند شبی است که دوستان کمیته بازرسی و نظارت بر حیات مذهبی گزارش دادن. من خواهش میکنم از مردم عزیز کشورمون که صدای بنده رو بشنوند، سلامت مؤمنان، شیعیان، بازارداران، حسینی از همه چیز واجب تره. من که صدای منو میشنوه، من تقاضا میکنم این ایستگاه‌های صلواتی که دایر شده و دارن اقلام باز توزیع میکنن، مثل چای، مثل شربت، مثل شیرینی، مثل انواع مواد غذایی که اینها باز هستن. ما تقاضا کردیم ازشون که اگر حالا اصراری وجود داره که نظری ادا بکنن و چیزی به مردم بدن، حداقل با رعایت پروتکل و دستورالعمل بهداشتی به صورت بسته‌بندی باشه. من عاجزانه ازشون خواهش میکنم این قضیه رو متوقف بکنن. ما با بحث بیماری شوخی وجود نداره، ما هم نگران سلامت مردمیم. الان کشور به خاطر همین وضعیت دچار تعطیلی شده. خب اگر قرار باشه ما در کنار تعطیلی مراعات رو نداشته باشیم، فایده ای نداره. این اولین نکته. نکته دوم، جریان عزاداری زیر مکان مسقف ممنوعه. ممنوعیت وقتی ابلاغ میشه فرقی نمی کنه این مخاطب ما کیست. هیئت تکیه از مسجد زیر سقف مسقف هستش ممنوعه. من خواهش میکنم که دوستانی که هنوز باز این جریان رو دارن ادامه میدن محبت بکنن، از فضای مسقف به فضای باز برگردن و بیان اونجا برگزار بکنن و بقیه دستورالعمل هایی که دوستان باید دارن. این دوتا موره چون خیلی
متشکرم
گزاره شده
بود. فقط اگه ممنون آقای عبدالله،
من برم سراغ برنامه عاشورا و تاسوعا.
جمع‌بندی بفرمایید. ممنون میشم، بفرمایید.
امسال هم مثل سال گذشته دسته روی ها از محله به محله، از منطقه به منطقه، از شهر به شهر، از استان به استان ممنوعه. هر گونه حرکت دسته ها ممنوعه. قرار اگر قرار بشه دسته اتفاق بیفته در همون فضای خودشون به صورت ثابت دوستان به عزاداری و سینه زنی و زنجیر زدن بپردازن. سنوات گذشته یک سری سنت ها وجود داشته قبل از کرونا که امکان داره مثلا بعضی ها تمایل داشته باشن دوباره اجرا بکنن. مراسم خیمه سوزان ممنوعه. یعنی اینکه بعد از ظهر عاشورا تجمع شکل بگیره و به بهانه بحث خیمه سوزان حرکت کاروان های علامت بردن یا شتر بردن یا کاروان هایی که به صورت نمادین درست میکنن دوستان تو بعضی از مناطق که به یاد مثلا شهدای دشت کربلا یک کار نمایشی یا یک کار چیزا، اینها ممنوعه.
خب تعزیه کاملا ممنوعه با این چیزی.
100% اجرای تعزیه
کاملا. اگر یه همچین اتفاقاتی بیفته وقت برخورد میکنن؟
بله حتما. ما چند تا راهکار دادیم، گفتیم دوستان اینها رو در اسرع وقت به ما اطلاع بدید. یکی از راهکارها تلفن 24 ساعته‌ای که 0937 77 77 687 680 یکی از پل‌های ارتباطی دوستانی که میتونن از طریق اون ارتباط بگیرن و خبر بدن. ارسال پیامک به سامانه 10444 و سامانه پیامکی صدای هیئت با شماره 1046-15 پل ارتباطی مردم و مسئولین حیات. اگر جایی مشکلی وجود داشت ما در خدمت
قربون شما. ممنونم آقای عبدالله براتون از این موفقیت.
شما و همه همکاران
زنده باشید. تشکر و التماس دعای خیریم. خدا قربون شما. خداحافظ.
زنده باشید.
تماس دعا کنم.
خداحافظ. امین حسین خیلی فرصت خوب داری. چیزی هست پیام مونده نخونده باشی؟
مردم همچنان داشتن به این فکر میکردم که چقدر بار معنایی کلمات بالاست که مردم همچنان دارن گله میکنن از آقای بنی‌طب بابت اون حرفش.
لبنیات.
درباره لبنیات.
حالا الان نیستن که جواب بدن.
آره، درباره کاتالیزگرا چند تا پیامک داشتیم
ان شاء الله.
خب درباره کاتالیزگرا پیامک داشتیم که نوشتن لازم نیست سایت بگردید. بعضی از نمایندگی‌های رسمی هم پنهانی این کارو انجام میدن، فقط کافی باهاشون ببندید. درباره کرونا، درباره واکسنا که از چین وارد میشه و به سایر کشورها ارسال میشه پرسیدن و راجع به همین هیئت هم الان یه پیامک اومد که اتفاقا خود من دیشب شاهدش بودم که در چهارراه ولیعصر ما دیدیم که ایستگاه صلواتی راحت دارن کار میکنن و دیگه نیازی به رصد مردم نیست، عملا هستن.
متشکرم از امید حسین عزیز و از همه شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو گوش کردید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، صبح شما به خیر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. 26 دقیقه و 35 ثانیه از صبح از ساعت 8 صبح گذشته و ما همچنان با شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شبکه رادیویی گفتگو.
مسابقه پیامکی طرح ملی قرآنی 1455 با محوریت قرآن، امید، زندگی. سؤال امروز دوشنبه 25 مرداد. در آیه 104 سوره مبارکه آل عمران رستگاران چه کسانی هستند؟ گزینه 1، کسانی که مفهوم آیات الهی را به خوبی دریافت می کنند. گزینه 2، آن گروهی که دعوتگران به نیکی و خیرند و به خوبی ها سفارش می کنند و مردم را از بدی ها باز می دارند. گزینه 3، آنان که در راه خیر از هیچ کوششی دریغ ندارند. شما می توانید عدد گزینه مورد نظر را تا ساعت 24 به سامانه 30044 و یا به پایگاه اطلاع رسانی www.qurantv.ir/q بشارت ارسال و یکی از 10 برنده هدیه 2,000,000 ریالی ما باشید. اسامی برندگان روز بعد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن به نشانی radioquran.ir و یا پایگاه اطلاع رسانی برنامه و شبکه‌های اجتماعی به نشانی @qbشارت بشارت اعلام خواهد شد. در پناه قرآن باشید.
دوستان و یاران همراه، در روزهای پر از رنج و اندوه ماه غم و فراق، ماه محرم الحرام هستیم. این روزها رو، شبها رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. انشالله که عزاداری ها و سوگواری های غریبانه و عاشقانه شما بزرگواران مقبول درگاه احدیت واقع شده باشه. شما عزیزان میتونید در مسابقه پیامکی رادیو گفتگو هم شرکت بفرمایید. مهمترین راهبرد امر به معروف و نهی از منکر که برای سلامت جامعه مهم هست، چیست؟ لطفا نظر خودتون رو به صورت مکتوب و یا صوتی به شماره 0903-913-4744 ارسال بفرمایید. پیام های شما با نام خودتون در رادیو گفتگو برای شما عزیزان پخش خواهد شد. خب دوستان عزیز، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید. در ادامه دعوت می‌کنم که تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه بعدی ما با عنوان سراب اندیشه باشید، با موضوع نقش میسیونرهای مذهبی در تحریف پیام عاشورا.
رادیو گفتگو تقدیم می‌کند.